بسم الله الرحمن الرحيم.
اگه ما وجودی که ایشون اینجا میگه رو هم یه وجود خارجی بدونیم، یه وجود متعدل بدونیم، اون موقع باید یک حقیقت وجود سعی براش قائل باشیم. چطور میشه؟ میخوام اینو بگم، اگر از اون طرف ما قائل شدیم به اینکه اون مفهومه و گفتیم بالاخره مفهوم دو قسم داره، یک وجود ذهنی یک وجود خارجی، هر دو تون هم تأثیر دارن، مثل اینکه میگیم انسان یا امره یا بدره، بالاخره یه دونه مفهومه، یه دونه دو تا مصداق داره. ولی اگر بگیم که این وجود هم مرادی وجود متأصل و حقیقت داره و مفهومش نیست، چطور میشه که دو تا نوع داشته باشه؟
یعنی بحثشو مطرح میکنم، بس بذارید بسم الله شو بگیم که بحثمون وارش. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب اصل اول قیصری بود و اینجایی مرحوم میفرمود در وجود واحد و این وجود واحد هم حق تعالاست. در این باره جلسه گذشته یه تقریر مفصلی از بحث وحدت وجود ارائه کردیم و گفتیم منظر نگاه عرفا به خصوص با این تعبیر لابشرط خیلی میتواند گمراه کننده باشه. اگر توجه به این نکنیم که لابشرطی که ایشون میگه به چه معناست، سر از این در میاره یا همه خدایی در میاره و این که اصلا بگیم جهان و مافیها همشون در حقیقت یک چیز هستند و اون خداست و خدا سرایان داره، حالا یا همه جزء خدا میشند اگر کلی طبیعی رو به نحو رجل همدانی بگیریم که میگفت جهان در حقیقت انسان یکیست، هر کدوم یک قطعی از اون رو در ضمن خودشون دارن، یا اینکه هر کسی میشه تمام خدا به نوع دیگری اگر معنا بکنیم، که اینها همون چیزی میشه که از صدرا نقل شده که ایشون گفته جهال از متصوفه میگن. اما اگر توجه به این داشته باشیم که این لابشرط به چه معناست، مسئله بسیار قابل حل و قابل تحلیل و راحته. از منظر محی الدین و اتباعش نظام جهانبینی که ارائه میکنند اینه که ما یک وجود در عالم داریم، او هم خداست، ما بقی مظاهر او هستند، ما بقی مظاهر او هستند. لذا اگر میگیم به ما بقی صدق وجود نمی کنه رسون نمیگیم موجودان، از این بابه که اونها رو مظاهر وجود میدونیم، نه اینکه اونها رو معدوم بدونیم. اینجا یه بحث بسیار بسیار مهمه که اتهام زدن به کلیه، نه حتی عرفا و صدرایی ها، که شما یک مقدار لفظ‌بازی میکنید. بالاخره این اشیاء خارجی یا موجود هستند یا موجود نیستند. اگر میگید موجود نیستند معدومند، اگر میگید معدومند که خب یعنی چی؟ اینا دیگه اصلا هیچ حظی از وجود ندارند، وجود مجازی هستند، یک مظاهری هستند، یک رشهاتی درشون وجود داره، اینا لفظ‌بازی است. بالاخره بیاییم اون بحث صبحمون یادمون باشه این مقام حقیقت گوییه، چون داریم بحثا رو حقیقت شو بیان میکنیم. بالاخره سوال جواب بدید، موجودند یا موجود نیستند؟ اگر میگید موجودند یا حقایق متباینند، این یه وجود اونم یه وجوده. یا میگید که تشکیکیه، تشکیکی هم یعنی چی؟ یعنی اون یه وجود قویست نه وجود ضعیفه. یا باید برسید به حرفی که جهال متصرفه زدن، یک وجود در سراسر عالم وجود داره که اینا جزء آشن. این یه بحثه که میگن باید اینو بعداً بهش بحث کنیم که اساساً البته گردن صدرارم میگیره. این که شما میگید اینها یک وجودن، نمیدونم این وحدت در این کثرت، کثرت در این وحدت، اینا رو یه مقداری از شعر بیاییم بیرون، اینو بهش پایین رسید. اما اینجا برای این که فعلا در این مقام مسئله رو عبور کنیم، گفتیم نها کنید از دیدگاه اینها اونی که اتصافه به وجود حقیقی پیدا میکنی یک چیزه، اونم ذات مبارک ربوبیست و بس، ما بقی از دیدگاه اینها موجود نیستند. اگر تعبیر نوع من انواعه به کار میبره، یعنی تجلی من تجلیاته، مظهر من مظاهره. امروز هم دونه دونه این تعبیر رو ببینید. اینم که چرا از این اصطلاحات به کار میبره، به خاطر اینکه عرفان نظری، اول گفتم عرفان نظری مشکلی داشته، زبان زبان فلسفی شده. برخی حتی گفتن منطق هم منطق فلسفی شده، و این یکی از ایراداتشه. این واژه ها رو باید هی عوض کنیم، به واژه های خود این علم برگردونیم. لذا وقتی میگه وجود کلون من هما نوعون من انواعه، ای کلون من هما مظهرون من مظاهره، این حرفش اینه. نوع و انواع در اون معنای لاب شرطی که بخواهید، معنای کلی طبیعی بکرید و مقسم بگیرید و قسم بگیرید نیست. و اینم نگیم که داریم تصحیحش میکنیم، نه، این به صراحت در همه جاش اومده. یعنی اینا اصطلاح نوع رو از اون اصطلاحی که ما در منطق و فلسفه داریم خارج میکنن، نوع من انواع تجلی من تجلیاته. نظام منطقی که در این سیستم عرفان نظری استواره، نظام تجلی و ظهوره. این یک چیزی در عالم وجود داره در نظام فکری اونها که این مظهر دیگریست. این مظهر رو هم بهش میگیم وجود، هم نمیگیم وجود. این پنجره رو باید بی‌زحمت باز کنیم. هم بهش میگیم وجود، هم بهش نمیگیم وجود. برخی از معاصرین این اومدن گفتن آقا این یه بحث تحت عنوان منطق فازی. حالا نه، الان نمیخوایم وارد این بحث بکنیم. نه، به نوعی میگن آقا نگاه کنید، شما ماهیت رو هست حصول داره یا نداره در خارج؟ داره یا نداره؟ اعتباریه. از اون ور اگه میگید اعتباریه یعنی معدومه؟ نه، هیچ کدوم از این فلاسفه هم نگفتن ماهیت معدومه. میگن برای ماهیت چه نحوه تحقق قائلید؟ همین نحوه تحقق رو برای وجود اون شی در نگاه عرفانی باید قائل باشید. نگاه صدرایی، نگاه مشایین، اصالت وجودی ها چی میگید در مورد ماهیت؟ میگید ماهیت اصیل نیست، یعنی معدومه؟ نه، حد شی معدوم هم نیست، چون بالاخره یه تحققی هم داره. معقول ثانی هم نیست، معقول ثانی ظرف اتصافش و ظرف تحققش خارج باشه، متغایر باشه. نه، شما میگید معقول اولاست، اما ضمناً هم میگید اعتباریه. اینها دیگه حرف در مورد خود وجود میزنن، میگن خود وجود شما یه همچین گونه ایه. چطور در مورد ماهیت میگفتید ایش که صداش در نمیومد، نمیگفتن شعر و شاعریه؟ اینجا در مورد اینم بگید خود این وجود هم میشه بهش گفت وجود و من حیث از مظهریت، هم نه نمیشه بهش گفت، مجازیه. لذا وجود بالعرض و وجود بالمجاز یکی از تلاش های پایه‌ای درباره، یعنی از بحث های مهمی که جزء بحث های تصوری است. اون بحث های ابتدایی داریم که تصدیقیه و تصوریه یک علم مطرح میشه، چی بهش میگن؟ مبادی تصوری و مبادی تصدیقیه. مبادی تصوری این علم یکی از مهمترین بحثاش بحث وجود بالعرض و وجود مجازیه. این باید تعریف مفصلی ازش کرد. عرفان وارد این یکی از پایه‌های اصلیشه که باید تعریف درستی گوش بشه. از اولا خب این تقریری که ما از جهانبینی اینها دادیم این گونه است. فعلا هم کاری گفتیم، از روز اول کاری نداریم این گرفا درست میگن نه، فعلا میخوایم نوب چیچی میگن. این حرفی که زدن، میگن ما یک خدا داریم، یک وجودم عالم بیشتر نیست، اونه مابقی چی هن؟ مابقی مظاهرشن. نه اینکه مابقی وجود او هستن، جزء او هستن، نمیدونم اون هم خدا هستن، اون هم تجلی، اون هم به نوعی بتونن بگن ما هم الحق نیم. نه خیر، اینا مظاهره. شما در رابطه با بقیه نظام ها چی میگن؟ میگن اوی علت اینا معلولن، اونا میگن این وجود اینا مظهرن. رابطه رو به نوعی همین ادبیات بعدها ادبیات غالب شده اضافه اشراقیه. یعنی میبینید همین اومده وارد حرفای صدرایی ها شده، امروز تبدیل شده به کلام ما. همین رو شبوشن اضافه اشراقیه، تعبیر آویختن میکنن، میگن اینها اضافه اشراقیان. یعنی اینجور نیست که مضافی داشته باشی و مضافان الیه. حالا نکته اساسی، پس چرا بهش میگید لاب شرط؟ این باید بگید آقا یه چیز دیگه دیگه. چون لاب شرطه، برای چی؟ برای که چیز دیگری نیست که این در قیاس با او باشه. یعنی باید شیعی باشه که به شرط شیعی، یه چیز دیگری باشه به شرط لای از او باشه. این اصلا چیز دیگری نیست که بخواد در قیاس او سنجیده بشه. بذارم میشه لابشرط. لابشرطش به این معناست که گفتیم این لابشرطیتی که ازش بیان میشه، یعنی اساساً هیچ نحوه تقیدی امکان فرض درش نداره. نکته بسیار مهمتر که از جلسه قبل مونده، اینا همه که دارم میگم تکرار، قطعاً تا آینده اینا را چند بار تکرار میکنیم. مهمترین قضیه اینه که این به شرطیت و لابه شرطیت رو روز اول گفتم، دوم هم گفتم، امروز روز سوم. قیاس با چی؟ چی در قیاس با چی؟ این نکته مهم نیست. یک وقت شما مفهوم رو میسنجید، میگید آقا مفهوم وجود در قیاس با چی؟ میگید مفهوم وجود در قیاس با شیء میشه چی؟ مخلوطه. اسمی زدید براش. در به شرط لا اگر باشه اش میگید نمیدونم چی؟ ماتر. به قول آقا مثلا ماتر به قلب قاف. این اما یه وقت نه، ما اینجا در این مقام وجود رو لحاظ میکنیم نه مفهوم رو. میگیم وجود به شرط شه، یعنی به شرط رتبه، وجود به شرط عدم رتبه، وجود لا به شرط از رتبه. پس اینجا اون چیزی که لحاظ میشه وجوده نه مفهوم. دقت هم بکنیم، اینجا نکته مهمی پدید میاد. وقتی شما میگید وجود رو، یعنی رو اعیان خارجی میگید، دیگه لحاظ شما در بود و نبود او تأثیر نداره. او خالقش او رو به این لحاظی که خالق داشته اون رو اونگونه خلق کرده. الان شما تحلیلش میکنید. اما وقتی در دایره مفاهیمه، شما هستید که این مفهوم و توضیحش رو تغییر میدید. یعنی چی؟ الان این دوربینی که جلوی ماست، این به شرط شیء، چه شیء؟ به شرط اینه که درش باز و بسته میشه. یعنی این دوربین، دوربین به شرط در باز شدن و بسته شدنه. مثلا این به لحاظ من تغییری در او ایجاد نمیکنه. این وجودی است با این لحاظ از ابتدا خلق شده، الان دیگه این صفت اتصافی حقیقی این وجوده. اما حالا شما چشاتون رو ببندید، یه دوربین در ذهنتون تصور کنید، لحاظش کنید به صورت لنزش بزرگتر از جزءش بزرگتر از کلش باشه. گفته او طرف گفت یه زمینی خریدم ارزش بیشتر از طولشه. این یک دونه آفتابهی تصور کنید لولش بزرگتر از خودش، دوربینی تصور کنید لنزش بزرگتر از خودش، میتونید تصور کنید. الان بلافاصله عوضش کنید، لنز رو کوچیک کنید. این ذهنیت شما این مفاهیم رو عوض بدل میکنه، در حیث مفهوم بودن ها، نه باز وجود ذهنی که پیدا کرد، به مفهوم عقب جلو میشه، باز و بسته میشه. اما وقتی شما میگید شیء خارجی لا به شرط هست یا به شرط لا هست، این من و شما نیستیم آن که داریم اون رو ایجاد میکنیم، مثلا تحلیلش میکنیم، میگیم تفاوت این وجود و اون وجود در چیه؟ اون وجود به شرط لای از حد اینه، این وجود به شرط شیء مرتبه خودشه. مثلا در حقیقت این به شرط لا و لا به شرطیت در این مقام ربطی به من و شما ندارد، ما تحلیل میکنیم این مسائل رو درباره او به کار میبریم. خب با این بیان حالا دانستیم وجود از دیدگاه اینها یکیست، همه عالم مظاهر اوست، لا به شرط به چه معنا؟ امرو بحثمون اینه که میگن این وجود جوهر نیست، عرض هم نیست. خب معلومه یه همچین وجودی جوهر عرض نیست، ایشون به بیان براهین متعدد میاره ولی واقعیتش یکیه، به از زوایای مختلف بیانش میکنه. اصل علت این که این وجود جوهر و عرض نیست اینه که جوهر و عرض
همون یه
وجودی که عالمه، همون یه وجوده. این خب معلومه جوهر و عرض نیست. چرا؟ چون جوهر و عرض اولا تقسیمات ماهیت، در ثانی حالا اگه بیاییدم تقسیمات خود و وجود، اینا انتزاع از حد بشه میشن. این وجود که حد نداره که، خب نه جوهر نه عرض. حالا لذا تعابیری میگه، میگه شون به خاطر اینکه میگن جوهر و عرض ماهیتن و الماهیت زائدون علی الوجود، زائد یعنی مغایرون، پس نمیتواند. نمیدونم دیگه تعابیری به کار میره که خیلی هاشم اساسا استدلالای درستی هم نیست، چون استدلالایی که برگرفته از تعاریف که جدلیه، ولی اصل حرف درسته. چون ماهیت و جوهر و عرض اولا صفات ماهیتن، اگر هم گفتیم نه به طبع وجودش ماهیت داره این صفات میشه، خود وجود جوهریش، خود وجود عرضیش، بگیم درسته. اما وجود جوهری و وجود عرضی وجودهای محدودن، این که محدودیت نداره که، حد جوهری پیدا میکند وجود، وجودی که لا به شرطه که حد نداره، پس ازا نه جوهر نه عرض. ببینیم میفرماید ولیس به جوهره لانه موجودن فی الخارج، جوهر عبارت است از موجود فی الخارج لافی موضوع. اینجا این استدلال تأکیدش روی موجوده، میگه اینا گفتن جوهر موجوده، موجود یعنی شیء له الوجود، یا گفتن جوهر عبارت است از ماهیت لو وجدت لکانت لافی الموضوع. این دو تا تعریف بر جوهر گفته شده. ایشون هم میگه خب معلومه اگه میگه وجود میخواد ماهیت باشه که ول وجود لیست کذالک، وجود نه ماهیت نه موجود لاف الموضوع. خب جوهر عبارت گفتید از چیزی که اگر موجود شود در موضوع، وجود لو وجدت نداره که، گفتید موجودن ماهیتون لو وجدت، لو وجدت نداره، هیچ چیزی که لو وجدت، میگن آقا شما اگه شما بودی، شما اگه شما بودی معنی توش نداره. و الا یکون کل جواهر المتعینه المحتاج الى الوجود زائد و لوازم الوجود، اگه وجود میخواست جوهر باشه باید مانند جوهرهایی میشد که تعین دارن، ای حد دارن، محدودن و محتاج میشن به وجود. چون اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود، ماهیت داره وجود، پس زائد هم میشن. زائد اینجا به معنای زیادت در فلسفه یعنی مغایرت، یعنی با هم مغایر هم هستن، تغایر داره. ولیس به عرضن، عرض هم نیست، لان العرض عبارتون، عرض عبارت است از اما هو موجودن فی موضوعن، از اون چیزی که موجود در موضوعه. تعریفش دیگه ماهیتون ازا وجدت وجدت فل موضوع، او ماهیتون لو وجدت لکانت فی موضوع. این اوی که میاره میگه چیزی که یا ماهیتی که، حالا این چیزی که مطلق میاره یا ماهیتی که، یعنی اگر گفتید ماهیتی که خب جوابش روشنه، اگرم چیزی که گفتید میبریم رو اون حیثیت این که حد پیدا میکنه. ول وجود و لیسم موجودن به این معنا، چون وجود موجود هست، اما لیسم موجودن به معنا ان له وجودن زائدا.
اون قسمت اولش چرا وقتی گفت لیسم به جوهر انده انه موجودن فر خارج ول وجود لیسم کدالی؟
چون این لیسه کزالک رو توضیح میدن، وجود لیسه کزالک یعنی وجود موجودی نیست که بخواد فعل موضوع عدم موضوع توش لحاظ بشه، به خصوص تکیهشون روی لو وجدتشه. ولی وجود لیسه کزالک یعنی وجود ماهیتی که لو وجدت نیست، چیزی که لو وجدت باشه نیست. خب ولی وجود لیسه موجودن، این نقطه ویرگول تو عبارتهای ما غلطه، لیسه موجودن به معنا ان له وجودن زائدا، به این که بگن یک وجود زائده بر خودش داره. نه خیر، وجود موجود هست، اما نه اینکه وجودی داشته باشه زائد و مغایر با خودش، تا چه برسه به این که فضلا ان یکون موجودن فی موضوعه، بخواد تو موضوع باشه. لذا میگن پس وجود موجود نیست. بگیم چرا؟ بل موجودیته به عینه و ذاته، موجودیت وجود به خودشه نه به موضوعش. لا به امر آخر یغایره عقلا یعنی ذهنا او خارجا، یه چیز دیگری که مغایر با او باشه، حالا در وجود ذهنی تغایرش میشه ذهنی، در وجود خارجی تغایرش میشه خارجی. این سرور از اینا گرفته و عیزن باز از زاویه دیگه میگه، میگه لوکان عرزن لکان قائمن به موضوعه، اگه عرز باشه باید قائمه به موضوع باشه. خب از طرفی پس موضوع باید قبل از او موجود باشه، موضوع موجود قبله به ذات، لازم میاد تقدم شه علا نفسه که قبل این که خودش باشه موضوعش موجود بشه. بس موضوع موجوده، وجود پیدا میکنه، بس باید بیاد. تقدم به ذات در منظومه دوستان خودن دیدید، تقدم به ذات اصطلاحاً به سه نوع تقدم میگن. تقدم به ذات، تقدم به طبع یعنی تقدم جزء الاله بر معلول، تقدم تمام الاله بر معلول، و تقدم اجزاء مقوم یعنی جنس و فصل بر ماهیت بر نوع. به این سه تا میگن تقدم به ذات. سه نوع از تقدم ها از سبق، هشت نوع سبق داشتیم، سه نوع رو بهش میگفتن سبق به ذات. تقدم جزء العله، تقدم علت تامه، و تقدم جنس و فصل. اینجا تقدم موضوع برشه از نوع تقدم همون به طبعه، یعنی تقدم به ذات در جزء العله، چون در حقیقت موضوع جزء العله میشه نه اینکه تمام العله باشه. خب دوباره از این زاویه دیگه میان میگن شما که میگید ماهیت و ماهیت داریم و وجود، ماهیت هم تقسیم به جوهر و عرض میشه، پس میشه مغایر و عیزن وجود و هما یعنی وجود جوهر و عرض زائدون علیه ما، زائد علیه ما یعنی مغایرون له ما، در حالی که اگر جوهر و عرض باشه از طرفی هم وجود مغایرشونه، ول وجود لا یمکن ان یکون زائدن علی نفسه، زائد یعنی مغایرن به نفسش که نمیتونه باشه جوهر و عرض. ولانهو یعنی وجود مأخوذن فی تعریفه ما، مگه شما در تعریف ماهی جوهر نمیگید ماهیتون اذا وجدت، به عرض رو میگید ماهیتون اذا وجدت، وجدت لا فی الموضوع و فی الموضوع تعریف اینجوری میکنید. پس در تعریف در اگر وقتی در تعریف اخذ میشه یعنی اهمه، مأخوذن فی تعریفه ما یعنی هم تو تعریفه جوهر هست هم تو تعریف عرض، در حالی که این دوتا با هم قسیم همن، پس معلوم میشه بالا دستیه لن تلکونه اهم من هما، از اون دوتا اهم فاو و غیر هما، وقتی اهم شد تا خیر اون هست دیگه. البته گفتم تمام اینها بیانهای مختلف یه حقیقته، اون حقیقت اصل قضیه هم اینه جوهر و عرض اینها اتخاذ از حد شی میشن. چیزی که حد ندارد جوهر و عرض نیست، این اصله. اما دیگه بقیهش بیان فلسفی بشتده، بیانش هم درست نیست بعضیاش. اینکه تو تعریفش اخ شده، خب اون کسی که میگه اشتباه تعریف هست، تعریف قطعی که نیست، تعریف لازم. این تمام. بحث بعد این که آقا وجود امر اعتباری هم نیست. امر اعتباری نیست در مقابل اصالت الماهوی ها که میگن ماهیت چیه؟ اصیل و وجود اعتباری. ولیس امرن اعتبارین کما یقول الظالمون. چرا؟ لتحققه فی ذاته. امر اعتباری مفصل بحثشو کردیم چندین بار دیگه. اعتبار یعنی چی؟ یعنی چیزی که در اختیار معتبره. شما میتونید هر جوری اینو اعتبار بکنید. ایشون میگه اگه هیچ معتبری هم در عالم نباشه فضلاً عن الاعتبار، وجود بازم هست. لتحققه فی ذاته مع عدم المعتبرین. اصلا اگه معتبری هم نبود وجود تحقق داره. لتحققه فی ذاته مع عدم المعتبرین ایاه، با در صورتی که معتبرین او را اعتبار نکرده باشند. نه خیر، میرسیم حالا خوش کن کجا اعتبار میکنه همجور میگی؟ مفهوم نه مصداقه. بین مفهوم و مصداق چندین و چند بار گفتیم فرق، الان هم دوباره میگی. خب بله همه دیگه، حالا میگه فضلن به تحققه فی ذاته فضل مع عدم المعتبرین فضلن ان اعتباراته. حالا این معتبرین میخوان عقول باشن، یعنی ملائکه، میخوان من و شما باشیم. اساسا اگه معتبری هم نباشه این هست، سوا اون کان عقولن کانت علالقاعده غلطه، کانو درسته، سوا اون کان عقولن او غیرها غیرها. کما اینکه پیامبر میفرماید کان الله ولم یکن معه شی، خدا بود و چیزی غیر خدا نبود. بله این که اگه من نباشم چه برسه به اعتباراتم؟ به این معناست که میگه آقا اعتبارات من در ذهن منه. میگه اساسا من نباشم چه برسه به اعتباراتم؟ چون بعضی وقتا میگید من باشم اعتباراتم نباشه، میگه نه خودت باشی نه اعتباراتت باشه باز او هست، پس معلومه اون ربطی به تو نداره دیگه. در ذهن
فضلا عدم اعتباراته.
بله حالا به این به این معناست. حالا یه نکته که باز تنبه بدیم، آقای حاچه هم پرسید آقا فرق است بین مفهوم و مصداق. مفهوم در ذهن شماست، گفت المعنا فی بطن الشاعر، مفهوم در ذهن من و شماست، اما مصداق خارجی است. شما راجع به مفاهیم فکر میکنید، حرف میزنید، صحبت میکنید، اما مصداق در عالم خارجه. مصداق هم آثاری دارن که مفاهیم نداره. هزار بار بشین تو کله مبارکت فکر کن به شیرین، دهن شیرین نمیشه. اما اونی که در عالم هست مصادیق. نکته‌ای که ایشون الان تنبهش میده، میگه اشتباه نکنید یهو مثل این بزرگوار که اشتباه کرد بین مفهوم و مصداق فرق بذارید. اونی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم وجود خارجی است که میگیم لاب شرط. لاب شرطیت هم تنبه دادیم، گفتیم لاب شرطیت در رابطه با وجوداته. اونی که شما در ذهنتون دارید بعضا حمل میکنید بر او بر این حمل میکنید سه و زیغ بش میدید، این چیه؟ این مفاهیمه. لذا مفهوم وجود من حیث المفهوم به تعبیر ایشون به شرط شیعه، میگه به شرط شرکته. یعنی چی؟ یعنی که شما این مفهوم رو وقتی در ذهنتون تصور میکنید بتونید بر زید و عمرو و بکر و خالد و خویلد بارش کنید، یعنی بتونید قدر جامع بین موجودات بگیرید. این مفهومه به شرط شرکت، یعنی به شرط موجودیت و مفهومیت ذهنی، به شرطی که مفهوم باشه، به شرطی که این در حقیقت به نقم نوعی کلی باشه. این بار این اصلا ذهنیه. اونی که ما داریم صحبت میکنیم راجبش خارجیست. لذا تعبیرش اینه، میگه بین این دوتا نباید حرف بشه، حرف درستیه. و کون الحقیقه بذار عبارت بخونم، و کون الحقیقه به شرط شرکه، این که یک حقیقتی یعنی یک مفهوم، این اینجا واژه هاشون اصطلاحاتشون ازل اصطلاحات خودشه، این که یک مفهومی به شرط شرکت یه امر عقلی اعتباری باشه، معناش این مفهوم وجود به شرط، چرا مفهوم وجود به شرط شیعه به حاضر این که شرط اینه که بر همه بار بشه دیگه، کلیه، وقتی مفهوم کلیه یعنی شرطیت صدق بر کثیرین داره، شرطیت صدق بر کثیرین، این که یک مفهومی شرطیت صدق بر کثیرین داره و در نتیجه یک امر عقلی اعتباری است، این موجب به شرطیت صدق بر کثیرین گفته شده این گونه، همین هم درسته. حالا البته تفسیری داریم، ما بنامون خیلی نیست اینجا حاشیه بزنیم، این تعبیر درستی نیست. مفهوم وجود لا به شرط مفهومی است، مصداق وجود لا به شرط مصداقی، لاجه مفهوم هم نباید بگیم به شرط شرکت، ایشون تعبیر به کار بردن، اما بهتر این بود که راجع مفهوم وجود هم بگیم مفهوم وجود لا به شرطه، اما مفهوم لا به شرطه، اون وجود خارجی لا به شرطه، اما مصداق لا به شرطه، همون تقریری که از بیرون من گفتم این گونه گفتم. ایشون اومده گفته مفهوم رو گفته به شرط شی. حالا البته میگم این لحاظا میشه بهش گفت با این لحاظ تعریفش کنیم، ولی واقعیتش اینه که ما یه مفهوم لا به شرط داریم که گفتیم دایره ذهنیمونه، همون هزار تا چیز تو ذهن شماست که تو ذهن صابخونه نیست، گفت هزار تا مطلب تو ذهن مهمون میگذره که تو ذهن صابخونه نمیزه یا بلعکس، اما اون یکیش این که مصداق وجود داریم. حالا حسن حرفش اینه که آقا این خط میخواد بگه مفهوم غیر مصداقه، اگه یه مفهوم ذهنیست ولی نمیشه مصداق ذهنی باشه، و کون الحقیقه اعتبارین، این که یک مفهوم اعتباریست، لا یوجب ان یکون لا به شرط شیک از آلک باشه، اگر به شرط شرکه اعتباری بود لا به شرط شیعش لازم نیست اینجوری باشه، بتونه نباشه، که گفتم حرف درست اینه که بگیم مفهومی اگر لا به شرط بود و اعتباری بود دلیل نداره که مصداقی اگر لا به شرط بود اعتباری باشه، اون مفهوم لا به شرط میشه در دایره مفاهیم، لا به شرط از رتبه، لا به شرط از مرتبه، لا به شرط از یک حدودات و تقیدات، این میشه مصداقی لا به شرط از تقیدات، لا مفهوم در حوزه اختیارات ماست اساسا مصداق ربطی ما نداره، ما تحلیلش میکنیم. خب این ولیسه گفتن یا فلیسه دارید؟ خب گفتن بهتره باشه ولیسه، یه تعبیری دارن، این تعبیر رو از بیرون حلش بکنیم، گفتن ما یک چیزهایی داریم به نام صفت عقلی وجودی، صفت عقلی وجودی اونایی هم که عدم داخلشونه، یعنی صفاتی هستن که در تعریفشون عدمه، مثل چی؟ مثل مفهوم امکان، مفهوم امکان شما چی میگید؟ مفهوم امکان میگید عدم امتناع طرفین، مفهوم امتناع میگید، امتناع مفهوم امتناع میگید عدم امکان یک طرف، مثلا اینایی که توشون یک در مفهومشون به نوعی عدم خابیده، به اینا میگن صفتهای عقلی وجودی، تعریفه، لذا میگن اینی که یک مفهوم وجود جزء مفاهیمه دلیل نمیشه مصداق این گونه باشه، ولیسه این ولفا غلطه دیگه، لذا خودش دوباره بحث جدیدی، یعنی وجود صفت عقلی وجودی نیست، وجود مفهوم ذهنی نیست، به معنا ان العدم داخل فی مفهومه، این که عدم داخل در مفهومش باشه، آقا اونایی که عدم در مفهومشون داخله مثل چی؟ کل وجوب و الامکان که صفت هستن برای واجب و ممکن، نه خیر، وجود صفت برای اگر اون واحد شخصی هست از این باب صفت عقلی وجودی نیست. نکته به زنگایی که داره اینه که چرا اینو این اصلا بر چین داره بیان میکنه این پرانتزو به چه عنوان اومدی و متذکر این بحث شدیشون. علتش اینه که میخواد بگه آقا بدونید اگر ما احیانا به اون شی میگیم موجودان، این صفتی نیست که ما برو بار بکنیم، ما به اون نسبت بدیم، چون چند اگر من به اون نسبت بدم نبود منم باعث نبود این انتصاب میشه. شما ممکن بودن، ممتنع بودن، اینها به نوعی معقول ثانی، یعنی ما این که به اون نسبت میدیم. اگه من نباشم امکان شی نیست، امکان ماهویش هست اما صفت امکانو نداره. اما میخواید بگو اون شی حتی اگر من هم نباشم متصف واقعی به صفت وجود هست. حالا امکان رو گفتم، یعنی لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم و امتناع وجوب هم که گفتم یعنی امتناع عدم که دوباره عدم توش خوابیده. بله
عدم امکان امتناع
وجود گفتن امتناع عدم، یعنی عدمش ممتنه. این وجوب و این امکان اینها مربوط به خدا نیستا. نکته به زنگاهش نینه، اینی که ما به خدا میگیم واجب الوجود، وجوبش از این سنخ نیستا. این وجوب و امتناعی که ما در قضایای دیگه به کار میبریم ما اتصاف به او میدیم. من به او میگم وجوب، من به او میگم ممکن، من به او میگم ممتنه. او میخواد بگه اون اگر وجوب داره ربطی وجوبش به من و شما نداره، که البته اینجا محل بحثه. اینجا همون موارد که میشه تحشیه زد، اینم اگه نپذیریم بگیم نه، یه وقت ما دایره مفاهیم داریم، یه وقت دایره مصادیق خارجی. هیچ کسی هم در عالم اگر نباشه وجود منبسط ممکن. اینکه ما صفتی رو به اون نسبت میدهیم این دلیل نمیشه که اون صفتی که در دل او هست مربوط به من باشه. من تحلیل میکنم او رو، نمیخوایم بازش بخوریم، مدخلیتی در قضیه نداره. خب تمام، حالا چی میخوای بگی؟ آقا
وجود خارجی مثالی صحبت این، اگر وجود خارجی باید وجود حقیقی را دیده باشه. ایشون داره الان خدا رو طوری متصف میکنه از خارج، یعنی داره میگه چون
یه بار دیگه بگید این جملتون که کبرای کلیتون بود، اگه وجود خارجی باشه از وجود حقیقه دیده باشه.
آره.
یعنی چی دیده باشه؟
یعنی شما الان فرمون دید وقتی شیره نمی کنی شیره نمی شده همه باید خدا رو دیده باشه.
چی دیده باشه؟
همه یعنی تیفتری خدا رو دیده
و بله دیده
بیا دارای ما متصف
کنه. بله دیده.
ایشون الان داره قیاس میکنه خدا رو با اشیای خارجی.
نه دیده، میگه دیدم.
آره.
حل شد. واقعا از اول از این مطلب و از اون هفته دنبال میکردی که این عرفان شهودیه، اینو دیگه سوال نمیکردی. خب لذا اساسا اینا تحلیل شهودی. بله نه حالا اینا چه میگن دیدیم دیگه، اینا میگن ما این گونه شهود کردیم. حالا شهوداتشون یا تحلیل شهودات دیگران رو میکنن. این هم از این بحث. بعد این که میفرماید این از این جملاتی است، از این پاراگرافایی است که الان می‌خوایم بخونیم که باز باید واژه‌هاش رو به معنای خودش برگردونیم. ولیسه، پس شد فلیسه، شد ولیسه. داریم احکامو می‌گیم. یک گفتیم اساساً جوهر و عرض نیست. دومیش گفتیم اعتباری نیست. سومی گفتیم مفهوم و مصداق و هم متفاوته. چهارمی گفتیم که صفت عقلی وجودی نیست. صفت عقلی وجودی نیست یعنی ایشون میخواد بگه اساسا مفهوم نیست. اما نقطه‌ای که تو بزنگاش داره میخواد بگه حتی وجوب رو اگر صفت خدا میدونید بگید وا اون واحد واجب الوجوده، این وجوب رو شما در ذهنتون دارید، این مفهوم وجوب اون نیست، او اگر هست مصداق وجوبه. مفهوم وجوب که شما در ذهنتون دارید در او صدق نمی‌کنه، اگرم صدق نمی‌کنه اتحاد با او نداره. مفهوم وجوب اونیست، او مصداق وجوبه اگرم هست.
نخواد کتابای ما
یعنی چه سرهمه؟ نه اون باید سرخط بره. مال ما سرخط نرفته، این تصحیحه. تصحیح کسایی که تصحیح کردن اینجوری. اینم از این. بحث بعدی که گفتم باید تعبیرش رو درست کنیم. اون تعبیرش این. که یعنی تعبیرش درستان ولی باید واژه‌هاشون رو مطابق خودشون تعبیر کنیم. میگه وجود اهم از همه اشیاءه. یعنی چی؟ یعنی حسیث تجلی، یعنی همه تجلیات او هست. در حقیقت حرفش برمیگرده به این که کل عالم مظاهر او، همه عالم تجلیات او. پس حرفش اینه و هو اعم الاشیاء به اعتبار عمومهی و انبساطهی علی الماهیات، به اعتبار اینکه همه در حقیقت از او روشنه، او عمومیت داره، انبساط داره، تجلی داره. این اعم پس یعنی هو ظاهرون فی الاشیاء، همه مظهر او هم میشه اعم از اونا. اما اعمیت منطقی رو نباید ببرید تو رابطه ظاهر و مظهر. رابطه ایم اعم مؤخص، رابطه تو دایره خودمون، رابطه وجودات هم عرضه. این گمراه کننده است. این رابطه وجود در طوله. میگه علت اعم از معالیلشه. چرا؟ چون معالیلش در حقیقت تجلیات او است. این اعم همون واژه‌ای گمراه کننده است. اون جایی که میگم وقتی منطق بحث عوض شده، واژه‌ها عوض نشده. لذا اعم حتی یعرض مفهوم عدم مطلق و مضاف در ذهن، حتی بر مفهوم عدم مطلق هم این عارض میشه. وجود حتی بر اون هم عارض میشه. در ذهنتون یه شبهه معدوم مطلق داشتیم تو بحث منظومه مفصل هم بحث کردیم، فهم کنم افش شلفتم توش طول کشید. اونجا بحثای خوبی هم وجود داشت، بحثای شبهه معدوم مطلق. یه تفاوتی گذاشتن بین مفهوم معدوم مطلق و معدوم مضاف. معدوم مطلق یعنی المعدوم، معدوم مضاف یعنی عدم زید، عدم امر، عدم شیرینی. که میگن عدم شیرینی با عدم ترشی فرق میکنه. لا میزه فی العدام من حیث العدم، نه من حیث الاضافه. لا من حیث الاضافه اینا با هم فرق میکنن. لا فرق فی العدام من حیث العدمشون با هم، ولی من حیث وجودشون، من حیث مضاف الیهشون با هم تفاوت میکنه. یه مفهومی داره. حالا حرف ایشون اینه، واردش که نمیگفت رفتیم زردی به بحث ما نمیزد، ترموده. بحثش اینه که آقا این وجود این مقدار در عالم تجلیاتش بالاست که هم وجودات عالم رو متجلی میکنه و به وجود میاره، هم در ذهن شما مفاهیم به وجود او متجلیه. این مفاهیمی که در ذهن شما موجودن در حقیقت به تجلی او و به اشراق او موجودن. اون مفاهیم که در ذهن ما هستن چیه؟ یکیش مفهوم مطلق، یکی مفهوم مضاف. لذا حتی عارض میشه. دوباره عارض شدن از واژه‌ای است که از منطق عارض گرفته آورده. عارض نیست، تجلی میکنه. مفهوم عدم مطلق را، مفهوم عدم مضاف را در ذهن وقتی که شما این دوتا را تصور میکنید. خب این ولذالکه، حالا که تصور فرمودید اینها رو، دلیل برای تصور ولذالکه وقتی تصور کردید حکم میکنه عقل علیهما بالامتیاز بینهما. این لذالکه گفتن که این شاید دلیل بر اینه که تصورشون ما میکنیم. مثلا یکی میگه از کجا ما اینا تصور میکنیم؟ یکی میگه اصلا ما تصور نمیکنیم. میگه چرا تصور میکنیم؟ چون اگه تصور نمیکردی حکم نمیکردی. همین که داری راجع به یه چیزی حکم میکنی یعنی ابتدا موضوع رو تصور کردی. چون موضوع نداشتی که تصور نمیکردی، حکم نمیکردی. لذا ولذالک یعنی و چون تصورش میکنی حکم میکند عقل علیهما بالامتیاز بینهما، بینه که بین عدم مطلق و عدم مضاف تفاوته. تفاوتشون چیه؟ امتناع احدهما، میگه معدوم مطلق محاله و امکان الاخر، میگه اما معدوم مضاف ممکن. عدم زید ممکن. ممکنه یعنی چی؟ یعنی امکان داره تحقق پیدا بکنه. طرفین زید و عدم زید. زید مگه نمیگید ممکن الوجوده؟ ممکن الوجود یعنی چی؟ یعنی چیزی که بودش بشه نبودش هم بشه. عدم زید ممکنه، اما عدم مطلق ممکن نیست. حکم میکنید به امتناع چی؟ امکان دیگری. از کل ما و ممکنون وجود او ممکنون عدم او. حالا این هم موارد بود و غیر ذالک من الاحکام، که البته باز میگم دیگه اینجا هست که باید نمیدونیم ما حاشیه بزنیم و نظریم بحث رو از روش بریم، دوستان بیشتر ذهنشون گمرانشه، این استدلال غلط. ما اساسا حکم بکنیم و نکنیم همینقدر که مفهوم به ذهنمون اومد موجود شده، تجلیات هم هست درسته، اما ما عدم زید رو حکم به امکانش مفهومش نمیکنیم، عدم زید رو به وجود خارجیش میکنیم. لذا در رابطه با این مسائل میاد که مقداریشون بین ذهن و خارج شاید فز ذهن اند تصور ما بین این دوتا عدم زید و عدم مطلق از حیث مفهوم هر دو ممکنه، هر دو در ذهن میان. اونی که ما حکم میکنیم به عنوان آینه خارج بهش حکم میکنیم، میگیم عدم مطلق در خارج ممکن نیست، عدم زید در خارج بازم نمیگیم ممکنه، زید در خارج ممکنه. حالا بحثش میگم ضرری به بحث ما نمیزن. اینم بحث این تمام شد. بحث بعدی، حکم بعدی وجود شما در این باره به کار میبریم این که آقا در این که مفهومه من عرف الاشیائی، این مفهوم تو فلسفه میگفتیم مفهومه من عرف الاشیائی و کنه فی غایت الخفاض، ایشون میگه مفهوم کار نداشته باشه بذار کنار، ما بریم سراغ مستا. در این که این وجود هست قطعیست، مفهوم نه راجع مستاق داریم حرف میزنیم. شما این پشت میگی آقا این پشت دیوار چیزی هست، میگه قطعا هست، چیه نمیدونه. میگه این وجودی که واحده که آقای رئیس گفتش که این مگه شهود کردن، بله شهود کردن، همه میدونیم هست، همه میدونن که این وجود واحد که همه عالم تجلیات او هست هست، اما چیه نمیدونیم. باز یک تفاوتی با بحث صدرایی ها پیدا کرد، اونا میگن مفهوم هو من عرف الاشیائی و کنه هو فی غایت الخفایی، مفهوم از کنار. ما میگیم نه، همین مستا و اصل وجودش و هستیش مسلم، اما چیستیش چیه نمیدونیم. و هو از هر من کل شیء تحققا و انیتا حتی قیل فیه انه بدیهی، اما اخفا من جمیع الاشیا ماهیتا و حقیقتا، لذا و صدق فیه، یه درباره این صدق میکنه، ما قال اعلم الخلق به، یعنی وجود مبارک پیامبر در دعاش که فرمود ما عرفناک حق معرفتک، یعنی اون چیستی طوریش که نمیتونه بفهمه. این از این تا انشالله بقیهش فرمود.